أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لقد يقال في بعض الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف. خب، بحثی که آغاز کرده بودیم و فوق العاده بحث مهمی هست و در مقام استنباط کاربرد دارد و اساسا همین نکات است که دقت کار فقیه رو زیاد میکنه و فقیه باید که دقت زیادی به خرج بدهد تا بتواند استنباط سلیمی داشته باشد. سلام علیکم. سلام. این بحث از تمییز بین شک فی التکلیف و شک فی المکلف به هستش. عرض کنم خدمتتون که بله او عادتاً رو که تو عبارت قبل پاراگراف قبل بود، حالا پس من باز بعداً توضیح بدم، چون این بحثش مبدا علم اجمالی میشه، الان وقتش نیست در علم اجمالی باشه. اونجا چشم، حالا دیگه انشالله اون وقت. عرض خدمتتون که شهید صدر حلقه ثانیه رو که می نوشتن ظاهرا 23 روز طول کشیده است نوشتن حلقه ثانیه برای ایشون. عرض خدمتتون که در این حال خیلی انسجام فکری داشتن، خیلی خوب و دقیق نوشتن، قلما یتفق یه چیزی دستشون در رفته باشه. اما حلقه ثالثه رو که می نوشتن ظاهرا خیلی ذهنشون درگیر بود است و خیلی مثلا مسائل و مشکلات و اینها، و لذا از این قبیل دارن مواردی که مثلا مطلبی رو ایشون یه جایی گفته، بعد میگه توضیحش مثلا در فلان بحث میاد، بعد شما به اون بحث مراجعه میکنیم اونجا خبری نیست، بعد گفته است که این در زمین فلان بحث میاد، بعد میره اونجا میگه اصلا اونجا تمام شده، اونجا که کتاب دیگه داره تمام میشه، مثلا که یادش رفته که بگه. حالا تقریبا ما به لحاظ وضعیتون شبیه حلقه ثالثه شهید صدر، نه حلقه ثانیه. بله، حالا این چون بحثش عبد علم اجمالی میشه بذارید بعدن عرض کنیم. بگذاریم. خب اینجا بحث بر سر این هست که اگر شک از نوع شک در تکلیف باشد مجرای براءت است، و اگر شک در مکلفون به باشد مجرای بفرمایید که قاعده اشتغال هستش. خیلی تا اینجاش که میگیم معلوم است و جای اشکالی نیست و اصالت الاشتغال در شک در مکلفون به جاری میشه و اصالت البراءه در شک در تکلیف، الا اینکه خب حالا ما شبهاتمون گاهی شبهات حکمیت اهم از وجوبیه و تحریمیه و گاهی شبهات موضوعی است. معمولا اینطور گفته میشه، میگن آقا در شبهات حکمیه معمولا اینها از قبیل شک در تکلیف هستن، عادتا از قبیل شک در تکلیف هستن، گرچه بعضی موارد اینطور نیست که حالا در علم اجمالی باید اشاره بکنیم، اما معمولا اینطوره. یعنی وقتی شبه حکمی است معمولا شکم از نوع شک در تکلیف، لذا مجرای براءت از اصالت البراءة جاری میشه، مشکلی وجود نداره. میریم سراغ شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه میگن خب نه دیگه، این که واضحه دیگه، این که دیگه شک در تکلیف نیست، شک در مکلفون بهه، فلذا قاعده بفرمایید که اشتغال اینجا وجود دارد و اصالت البراءه جاری نمیشه. مرحوم آقای صدر اینجا میان یک بحثی رو مطرح میکنن و یک در حقیقت تقسیم بندی رو ارائه میکنن و نشون میدن که نه، این توهمی است، این درست نیست، پندار نادرستی هستش، اینطور نیست که همیشه شبهات موضوعیه از قبیل شک در مکلفون به باشه، گاهی از قبیل شک در تکلیفه و بفرمایید که مجرای اصالت البراءه هستش نه اصالت الاشتغال. فقط توضیحاً عرض بکنم محضر مبارک سروران عزیز و نور چشمان خودم که اون بحث رو شما به این شکلی در حلقه ثالثه ندارید، بذار اینجا باید یاد بگیرید، دیگه حلقه ثالثه نیست، بحث فوق العاده مهمی است، اما ایشون دیگه به هر دلیل در حلقه ثالثه اینطور متعرض نشدن و اکتفا کردن به همون مقداری که شما در حلقه ثانیه یاد گرفتید. گاهی اوقات میشود که انسان به خودش میگه خیلی خوب، حالا من اینجا هم یاد نگرفتم، ان شاء الله تو مرتبه بالاتر بهتر میگد و یاد میگیرم، اونجا نشد باز بالاتر یه جای دیگه پیدا میشه، نه دیگه این خبرا نیست، اصلا خاطر که یا اینجا یا هیچ جا، اصلا خاطر که بحث رو خیلی خوب متوجه بشیم، هم فرا بگیریم و هم انشالله به ذهن بسپریم. این رو هم که عرض میکنم، حالا وقت رو نمیخوام خیلی بگیرم، فقط به اجمال عرض میکنم، و اون این که گاهی اوقات میشه بعضی از ابحاث رو انسان نگاه میکنه خیلی سخت نیست، خیلی سنگین نیست، لذا زودم یاد میگیره، اما زودم یادش میره، یعنی یاد میگیره، اما این به حافظه دراز مدت سپرده نمیشه. ما رو فریب نده. بحثایی که ما اینجا داریم، بحثای اصولی، گاهی اوقات میشود سخت نیست اونقدر فراگیرش، انسان زود یاد میگیره، لکن چون قاعده است و قاعده رو شما باید بتونی به جا استفاده کنی و خرج بکنی و به کار بگیری، به ذهن سپردن هم میخواد. یعنی فقط یادگیریش نیست، به ذهن سپردن هم میخواد. میگه آه همینه، این که خیلی آسون بود، که بله آسون بود، منتها انسان بعدن ممکنه که از ذهنش بره و محضر مبارکتون که نتونه در جای خودش بتونه استفاده بکنه و بهره بگیره. این قواعد باید تو مشت ما بشه، هر لحظه هر جایی که برخورد کردیم قاعده مربوطه باید به ذهن ما چی بیاد و بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا این تذکری بود که پس بحث رو به دقت فائقه گوش بکنیم، نه از آن جهت که سخته است، بلکه از آن جهت که میخواییم به ذهنمون بسپریم. یعنی اینا دوتا ساحل از هم دیگه جدا بشن. نه انشالله سخت نیست، برای بجز نحوه رابعش که یک کمی شاید پیچیده تر باشد، اما اصل بحث خیلی آسان هست و سلام میکنم سر خیلی آسان هست و مشکل نداره. پس ما اینجا یاد بگیریم که چون تو حلقه سالت دیگه نداریم این بحث رو به این صورت. خب ایشون میفرمان که شبهات موضوعی اینطور نیست که همیشه از قبیل بفرمایید شک در بفرمایید که مکلفون به باشه، گاهی اوقات از قبیل شک در تکلیف است. اگر میز لازم دارید همین صندلی واحد رو هم میتونید قابلتون بذارید کار میز رو بکنه. بله آها خیلی خوب، بله بالاخره این میز هم میشه مشترکاً استفاده کنیم. بله محضر مبارکتون که به هر ترتیب. خب ایشون میفرمان که اولا به شما بگیم وقتی میگیم تکلیف، ما دیگه اینو یاد گرفتیم، تکلیف که فقط به معنای جعل نیست، به معنای مجعول هم میتونه باشه. تکلیف به معنای جعل اگر شما در نظر بگیرید، یعنی اصل انشاء و اعتباری که عند الله و فی نفس الامر صورت گرفته است به نحو قضیه حقیقیه در نفس الامر، این عرض مثلتون که عند الله در مقام ثبوت این اعتبار شده، انشاء شده. اما تکلیف به معنای مجعول یعنی تکلیف فعلیت یافته، التکلیف الفعلی بشه بیانی، به این بیان که خداوند تبارک و تعالی احکامی که وضع کرده گاهی برای اینها یه قیودی قرار داده است، خارجاً این قیود باید تحقق پیدا کنه. اگر خارجاً این قیود تحقق پیدا نکند تکلیف فعلی نمیشه، جعل شده است اما به مرحله مجعول نمیرسه. مثلا فرض بفرمایید که حالا مثال معروفی که تو ذهن شما هست، البته خود آیه سر اینجا مثال های ذکر میکنن، مثال های ایشون رو میبینیم، اما حالا مثالی که معروف تر هست و تو ذهن شما هم هست از سابق و بهتر هم چه بسا به ذهنتون بیاد، مثل وجوب حج. خداوند حج رو واجب کرده، جعل شده این حکم ها، در مقام جعل هم یه قیدی براش قرار داده، در مقام جعل هم این قید قید جعل نیست، اون وقتی که داشته جعل میکرده قید رو تصور کرده، همین مقدارش کافی بوده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به نحو قضیه حقیقیه، به نحو قضیه اگری، به نحو قضیه اگری. حالا ما اینقدر حالا هی تکرار میکنیم برای شما در حلقات، هی میگیم قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه، شما در همین حلقه ثانیه هم این رو فرا گرفتید، مفصلتر و باش آشنا شدید در همون اوائل کتاب و اینها. حواستون باشد اینا همه بر مبنای نظریه مشهوره در باب قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه که در علم اصول اصولین مطرح کردن و دیگه اوجش هم رسیده است به میرزای نائینی علیه الرحمه، محقق نائینی، که ایشون خیلی خوب اینو بحث کردن و از جمله فرمودن که قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه برمیگردد و گفتن منم خب احکام به همین نحو است. در مقابل این یه دیدگاه دیگه وجود داره. اون دیدگاه چی آقا؟ بگید. یه دیدگاه دیگه وجود داره. اون دیدگاه، دیدگاه خطابات قانونیه مرحوم امام هست. مرحوم امام در اون نظریه خطابات قانونیه که از یعنی عجیب عجاب است. سلام علیکم و سلام. ببینیشون سندش هم بخوش آورد باری کل. اول گرچه رفقای جای خالی برشون گذاشته بودن آرام آرام نزدیک گل بذارن. احسن میخواستن گل بزن دیگه، مثلا آمدید دیگه، اصل کار خودش آمد، دیگه نیاز به گل نم. عرض خواهشم، عرض هم خواهدتون که این نظریه خطابات قانونی است و عرض کردم عجیب عجاب است که این نظریه اینقدر ناشناخته است و این نظریه نظریه فوق‌العاده بزرگی است در علم اصول، کل علم اصول رو در می‌نورده و اساساً میشه یک علم اصول تازه‌ای رو از جهاتی بنا می‌کنه. نه شاگردان مرحوم امام درست همت کردن نظریه رو معرفی کنن، نه این همه مؤسسات و مراکز عریض و طویل با بودجه های عریض و طویل ارسان خواهدتون که اینها همت کردن حداقل جا داشت از اول انقلاب به این ور. نه میگید آقا 10 سال اول گرفتار جنگ بودیم، لااقل از دوره بعد از او باید حداقل یه 7-8-10 تا همایش بزرگ باید برگزار میشد برای بررسی این نظریه، نه همایش های مثلا کذایی، نه نشست های علمی تخصصی لااقل. دقت میکنید و شما هیچ خبری ندارید. شما که طلبه های خوبی هستید و در درس هم میخوانید، گمان نمیکنم مثلا با این نظریه آشنا باشید. آشنا هستید؟ آره. حتی یه آقایی با من تماس گرفت که مصاحبه بکنه با من، با من تماس گرفت، گفت سردبیر اون مثلا رسانه ما گفته است که بله فلانی هست، مثلا حالا تعبیر خود اونها مثلا استاد فلانی هستش، استاد ملکزاده هستش که ایشون نظریات مرحوم امام اینها کار کردن تطبیق و چفران و از جمله این نظریه خطابات قانونیه، برید باشون مصاحبه بکنید. حالا اون آقا که زنگ زد و با من مصاحبه کنه، گفتم من تماس گرفتم با شما مصاحبه کنم. گفتم در مورد چی؟ گفتم نه همین نظریه امام. گفتم کدوم نظریه امام؟ گفت همین خطابات قرآنیه. گفتم که خطابات قرآنیه مرحوم امام چه نظری داشتن؟ یعنی من دقیقا تو ذهنم حضور ذهن ندارم، شما سرشو بگم من بغل شده که من نه. بعد به ذهنم منتقل شد، گفتم نکنه خطابات قانونیه رو میگه. حالا همون فرقی نمیکنه از آخر، شما دیگه اینقدر سخت نگید. آقا اصلا این آقا میخواد با من مصاحبه کنه با من، نمیدونه خطابات قانونیه چیه، قرآنیه. آقا دست خطابات قرآنیه اصلا چیه، خطابات قرآنیه چی میگه تا قانونیه چیه. بگذاریم، مراد این که مرحوم امام در نظریه خطابات قانونیه یک نوع تعریف دیگری از قضایای حقیقی و خارجی ارائه می کند و اصلا خیلی متفاوت میشه بحث با این مطلبی که شما اینجا می بینید. منتها حالا ما فعلا در درون گفتمان رایج اصولی و در همون گفتمان میرزای نائینی و هم شهید صدرالدین داریم بحث می کنیم، لذا نمی خوایم خیلی ذهنتون تشویش ایجاد بکنیم. این گفتیم پرونده باز بشه در ذهنتون، انشالله آینده این به دردتون بخوره. خب این مفصله، حالا انشالله به وقتی باید تفسیر انشالله. با خیلی جاها کاربرد داره، بله اونجا هم میتونه باشه. عرض نظرتون که حالا این میگم پرونده بازجویی یک توی یکی از این کشورها رفته بودیم، عرضتون خواهدتون که یک جوانی خودش و خانومش ناشیعه شده بودن اینها و کار تبلیغ شیعه هم میکردن. بعد گفتم تو چطور شد شیعه شدی؟ از خانه سنی بودن. گفت من اون مدرسه‌ای که می‌رفتم مدرسه اسلامی بود و خب همه سنی بودن دیگه. گفت یه روزی یکی از معلمین ما سر کلاس، معلم تاریخ ما، داشت در تاریخ اسلام صحبت می‌کرد، از جمله یه جمله‌ای گفت. گفت بله این در سال مثلا 60 هجری 61 هجری یک جنگی شد میان خلیفه و نوه پیغمبر خدا به نام حسین و اینا آمدن و نوه پیغمبر خدا و همه خاندانش رو خیلی به وضع بدی همه رو کشتن و از بین بردن و دیگه هیچ از نوادگان پیغمبر اینا باقی نگذاشتن، مثلا اون چند تا نوه اصلیگان بلاواسطه نوه باشن، اینا رو همه دیگه تمام شد، این آخرین نفرشون بود، اینا هم کشتن. از میگم من این تو ذهنم مون از بچگی که یعنی چه؟ چطور میشه امت پیغمبر خدا و کسی به نام خلیفه پیغمبر خدا بیاد نوه پیغمبر خدا و خانواده پیغمبر خدا رو به بدترین شکل ممکن بکشه و از بین ببره؟ این چجور میشه؟ همون روز بگه از معلم پرسن خب چرا اینطوری شد؟ این چرا کشتن نوه؟ خب دیگه حالا اینا خیلی مسائلی هست و قصهش درازه و فلان از حرفا جواب نداد، ولی این پرونده همیشه تو ذهن من باز بود. تا یه ما بسندم آمد بالاتر، همش این سوال انگار از ذهنم پاک نمیشه. شروع کردم مطالعه کردم و از این طریق خب آشنا شدم و بعدم شیعه شدم و اینها و الان مبلغ شیعه بود خیلی فعال. حالا من این پرونده خطابات قانونی از تو ذهن شما باز کردم که شاید در آینده مثلا 40 سال بعد 50 سال بعد یه روزی دوباره برگردید به این بحث ببینید این بحث چی هست. بگذارید به هر تقدیر، پس ما حالا میخوام عرض کنم ما در درون گفتمان رایج و اصولی بحث میکنیم، میگیم قضیه حقیقیه یعنی قضیه‌ای که به یه قضیه شرطیه برمیگردد. به چه نحوی؟ مولا میگوید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج واجب است، این انشاء شده، جعل شده، یکی از واجبات اسلامیه حج. شما اگر لیست فروع دین، لیست واجبات رو بخواید بنویسید، یکیش هم قطعا وجوب حج است بلا شک. دقت میکنین؟ اما اگر این وجوب بخواد فعلیت پیدا بکنه، یعنی چی؟ یعنی بخواد مشخصا و معینا برود گردنگیر یک مکلف خاصی بشه، یقه مکلف خاصی رو بگیره، بگه یالا پشو برو حج. فقط و فقط زمانی میتونه این کار رو بکنه که اون شرایط ایجاد شده باشه، اون قید استطاعت ایجاد شده باشه. تا این مکلف مستطیع نباشد اون وجوب حج هر محضرتون که یقین نمیتونه بگیره، مکلف جا خالی میده، اصلا وجوب میاد بره بگیرتش جا خالی میده. چرا؟ چون میگه من مستطیع نیستم که، خودشو میکشه عقب. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ پس در بحث در مجعول در فعلیت و تکلیف ما اونجا نیازمند این هستیم که اون قیدی که در نظر گرفته شده بود اون خارجن تحقق پیدا کرده باشد، مثل همون قید استطاعت، و فعلیت خارجی پیدا کرده باشد. خب پس این یه نکته که مقدمه لازم هست برای بحثمون. اینی که شما گمان نکنید که شک در تکلیف همیشه از قبیل شک در جعله، یعنی کسی شک میکنه در تکلیف، یعنی شک میکنه که آیا اساساً چیزی به نام وجوب حج در اسلام هست یا نه. نه درسته، اونم یه شک در تکلیفه، اما گاهی اوقات شک در تکلیف از قبیل شک در مجعوله، شک در مجعول هستش، یعنی شک در تکلیف فعلی است. خب حالا این مقدمه رو که دونستیم، حالا باید ببینیم که ما شکی که میخوایم در نظر بگیریم که در شبهات موضوعی مطرح هست، این بر چند نوعه و چند نحو دارد. وقتی شک در شبهات موضوعی رو بررسی میکنیم، میبینیم علا انحاء هست، انحاء و نحوها و نوعها و گونه هایی دارد. برخیشون به شک در تکلیف برمیگرده، از قبیل همون تکلیف بنه مجعول مثلا فرض بفرمایید، برخشون بفرمایید که به شک در مکلف به برمیگردد، اونجایی که شک در تکلیف برگردد، چه تکلیف به معنای جعل چه تکلیف به معنای مجعول، اونجا محل جریان براءت. اما اگر نه شک به شک در مکلف به برگردد، شک در مقام امتثال باشد، اون میشود به فرض قاعده اشتغال یا اصالت الاشتغال. پس این مقدمه ای مطلب. بذارید من چند خط مقدمه رو بخوانم که رد بشیم از مقدمه، بعد انشاءالله تعالی برسیم به انحاء یک به یک اونها رو بررسی بکنیم. وقد یقال فی بادء الامر ان الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف. گاهی اوقات در آغاز امر، در ابتدای کار اینطور گفته می شود، وقد یقال فی بادء الامر، گاهی اینطور گفته می شود در آغاز امر، چه چیزی گفته می شود؟ اینطور گفته می شود که ان الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، شبهه موضوعیه که شک در او شک در تکلیف نیست، بلکه تکلیف به شبهات الموضوعیه معلوم دائما. اصلا بهش میگن شبهه موضوعیه، چرا؟ چون دیگه شبهه حکمیه مطرح نیست. وقتی شبهه حکمیه نبود، پس شک در تکلیف مطرح نیست. در شبهه موضوعیه حکم و تکلیف همواره مشخص است، فلا تجری البراءه، پس براءت جاری نمیشه. پس ما خیلی کارمون آسون شد، اگر تا اینجا آمده باشیم کارمون آسونه. هر جا شبهه حکمیه بود میگیم از قبیل شک در تکلیف مجرای براءت، هر جا شبهه موضوعیه بود میگیم از قبیل شک در مقام امتثال هست و شک در مکلف به هست و محل جریان اصالت الاشتغاله. شهید صدر میگن نه، مطلب به این سادگی ها نیست، شبهات موضوعیه همیشه از قبیل شک در مکلف به نیستن، بلکه از قبیل شک در تکلیف هم داریم در بینشون. ول جواب ان التکلیف به معنى الجعل معلوم فی حالات شبهه الموضوعیه. اگر شما تکلیف رو صرفاً به معنای جعل در نظر بگیرید، بله کلام شما درسته، در شبهات موضوعیه تکلیف به معنای جعل معلومه، اینجا بحثی نداره. و اما تکلیف به معنای مجعول فهو مشکوک فی کثیر من هذه الحالات. اما تکلیف به معنای مجعول، این در بسیاری از این حالات، یعنی بسیاری از حالات شبهه موضوعیه، این مشکوک است. و متا کان مشکوکن جرت البراءه، هر جا که بفرمایید که هر زمان که تکلیف، همون تکلیف مجعول منظور هست دیگه، تکلیف بفرمایید مشکوک باشد، براءت جریان پیدا می کند. و توضیح ذلک ان الحکم اذا جعل، مثالی که ما زدیم عرض محضرتون که مثل همون وجوب حج بود دیگه، مثال ما این بود ان الحکم اذا جعل مقیدا بقید، اگر حکم مقید به قیدی جعل شود، مثل وجوب حج که مقید به قید استطاعت باشد، کان وجود و تکلیف المجعول و فعلیته مثل همون وجوب فعلی حج بر مکلف مشخص تابعا لوجود القید خارجن و فعلیته. این تابع وجود خارجی همون استطاعت است و فعلیت یافتن اون قید است، فعلیت هایش به اون قید میخورد، این که اون قید خارجن وجود پیدا کند و فعلیت پیدا کند. حالا با این مقدمه و حین اذن فشک و تصبر و علا انحاء، شک به چند صورت و چند نحو تصور میشود. النحو الاول، نحو اول این هست که این آدم شک میکند در این که آیا اساساً اون قید وجود پیدا کرده است یا نه. میگه آقا من نمیدونم من مستتی شده ام یا نه. مثال عوض بکنیم، مثال دیگر، فرض بفرمایید که قید زوال برای فعلیت یافتن صلات الظهر، نماز ظهر به لحاظ جعل جعل شده، لکن مقید است به بفرمایید زوال، زوال خورشید و ظهر شرعی بشه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. در اینجا هم همینطور میگه آقا من میدونم که نماز بر من واجبه، این که شک ندارم، نه بر منا، یعنی کلا نماز واجب است، جعل شده، جعل وجوب رو شکی ندارم، این معلومه، لکن نمیدانم آیا الان زوال شده است یا نه، آیا شمس زائل شده است یا نه، که اگر زائل شده باشد وجوب صلات ظهر فعلیت پیدا میکند بر من مکلف، اگر نشده باشد بر من فعلیت پیدا نمیکند. یا همون مثال خودمون شاید بهتر باشه از جهاتی، و اون این که بحث استطاعت، من میدانم که بر مستطیع حج واجبه، توجه شکی ندارم که، الا اینکه نمیدانم آیا من مستطیع هستم یا مستطیع نیستم. خب در اینجا که من نمیدانم مستطیع هستم یا نه، شک دارم در اصل وجود قید استطاعت، در واقع شک دارم در تکلیف مجعول، شک دارم در تکلیف فعلی، نمیدانم آیا تکلیف به معنای مجعول وجود پیدا کرده است یا وجود پیدا نکرده است. و ما گفتیم قاعده است الشک فی التکلیف مجرا اصالت البراءه، براءت جاری میشه. پس شما دیدید در این مثال، در این نحو اول، با این که از شبهات موضوعی است، شبهه موضوعی است، چرا بهش میگن شبهه موضوعیه؟ چون ما تو موضوع شک داریم دیگه. من نمیدونم پولم انقدر زیاد شده که مستطیع شده باشم یا نه پولم انقدر زیاد نشده. نمیدونم خورشید الان کجاست دقیقاً، فرض کن هوا ابریه، هوا ابری هستش، من نمیدونم آیا این خورشید مثلا یا من در یک مکان دربسته‌ای هستم. ارسون خاطرتون که به قول بنده خدایی که در آمریکا گرفته بودنش و زندانی کردنش مدتی، ایشون گفته بود که این زندان‌های حیات دار فقط مبد فیلم‌های هالیوودیه، خبرا نیستش. مثلا ما نور نمی‌دیدیم، روشنایی نمی‌دیدیم، حیاتی در کار نیست، زندان حیات نداشت. ارسون خاطرتون که ما تو تاریکی، یعنی کار تاریکی مطلقه، لامپایی که روشن، ولی مثلا نور خورشید ما نمی‌دیدیم. خب حالا شما میدانی نماز ظهر واجب است در صورتی که شمس دچار زوال شده باشد، یعنی ظهر شرعی شده باشد، نمیدانید که الان واقعا اتفاق رخ داده یا رخ نداده، خب شک در موضوع دارید دیگه، شبهه موضوعی است. خیلی خوب، لکن این شبهه موضوعی شما، این در حقیقت شک است در تکلیف فعلی، یا بگید فعلیت و تکلیف، یعنی همون مجعول. میفرمان النحو الاول ان یشک فی اصل وجود القید، بالای قید میتونید همین استطاعت رو بنویسید یا زوال رو بنویسید، حالا هر دوش هم نویسید مانعی ندارد، استطاعت یا زوال، شک میکنند در اصل وجود استطاعت یا اصل وجود زوال شمس، و هذا یعنی الشک فی فعلیت التکلیف المجعول، که حالا متناسب با اون حج باشد یا صلات الظهر باشد، و این یعنی شک میکنیم در این که تکلیف مجعول فعلیت یافته یا نه، یعنی همون حج فعلیت یافته یا نه، بفرمایید که صلات الظهر فعلیت یافته یا نه. فتجرل براءه، براءت جاری میشه. پس با این که شبهه موضوعی است، ولی چون به شک در تکلیف، البته تکلیف مجعول باز میگردد، لذا مجرای براءت است. مثال بزنید برای ما، میگه استاد ما مثال زده، میگه حالا بذارید من این مثال بزنم براتون. و مثاله ان یکون وجوب الصلات مقیدا بالخصوف، صلات آیات، نماز آیات، منتها نماز ماه گرفتگی مثلا. بفرمایید که خب بگید آ وجوب الصلات مقیدا بالخصوف، من میدونم نماز آیات این عرض محضرتون که اصلا نماز مثل ماه گرفتگی این مقید است به ماه گرفتگی، تا اینجا شکی ندارم، الا اینکه نمیدانم آیا خسوف رخ داده یا خسوف رخ نداده. من به شما عرض بکنم گاهی اوقات، حالا شاید بگید آقا این مثلا طرف حتما توی تاریکی جایی باشد یا زیر سقفی باشه که نمیدونه خسوف رخ داده یا نه، حتی بعضی موارد دیگه هم هست، البته اون یه خورده حالت حکمی پیدا میکنه، ولی منظور این که گاهی اوقات شما میبینی که ماه نصفه گرفته، باز شک میکنی که آیا خسوف مثلا حاصل شده یا حاصل نشده. از کلت اینا بعد از حالاتش به همون شبهه حکمیه برمیگرد، انگاری به اینجا برمیگرد. بگذارید برتقدید، حالا اینجا نه، من نمیدونم مثلا خسوف رخ داده یا نداده. اگر خسوف شنیده بودم که امشب قرار خسوفی رخ بده، هم به اجمال از رفقا شنیدم، اما این خسوف مثلا رخ داده رخ نداده ساعتش شده نشده اینو خبر ندارم. دقت بکنید، خب میفرمان که فاذا شک فی الخسوف، اگر شک شود در خسوف، در واقع شک فی فعلیت الوجوب. البته من این افعال رو همه رو دارم مجهول میخونم، شما میتونید معلومم بخواید، فرقی نمیکنه. فاذا شک فی الخسوف یعنی شک جناب مکلف، اگر مکلف شک بکند در خسوف، در واقع شک فی فعلیت الوجوب، این شک کرده است در این که آیا اون وجوب فعلیت یافته یا نه، در واقع شک در بفرمایید تکلیف است، منتها تکلیف مجعول و تکلیف فعلی. فتجر البراءه، در این حالت براءت جاری می شود. بله جان، بله بله. اینجا ببینید این شک بعد استقرار پیدا بکنه، مثلا در همین موارد من که نمیدانم مستطیعم یا نه، یعنی با توجهی که میدانم چقدر پول دارم، با توجهی که میدانم چقدر پول دارم مثلا، هنوزم نمیدونم مستطیع هستم یا نه، نه اینکه اصلا هیچی، اصلا شک از مثلا هیچ استقراری ندارد، هیچ استقراری نداره. یه لحظه دارم تو خیابون راه میرم، بخدا میرسم مستطیع هم یا نیستم، میگم ان شاء الله نیستم، میرم. نه، از این حد باید چی بالاتر آماده بشه. شرایط به گونه است، شرایط به جوری است. مثلا فرض بفرمایید که من نمیدونم که با توجه به اینکه قرض هم دارم، مثلا دقت میکنید چه ارزش کنم، با خونه هم باید بخرم مثلا، چه از این قبیل، یا نوسانات قیمت مثلا، حالا قیمت ارز مثلا چیز از این قبیل، حالا از کشورهای دیگه افراد که مثلا میخوان برن حج معمولا کوپن میخرن دیگه، میرن از واسطتون که سفارت عربستان تو کشور کوپن لازم رو میخرن، مثلا کوپنایی هستش که کوپن هتل، کوپن از واسطتون که حمل و نقل، حالا کوپنایی که هست میتونن کوپن ها میخرن، کوپن از واسطتون که بفرمایید که قربانی، تمام اینا کوپنیه، قبلش اونها بخرید اینا رو که بدونن شما به اندازه کافی پول دارید، پانشی بیای اونجا بعد که خب حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم، نه خبرام از قبل کوپناش رو خریده باشید. مثلا فرض بفرمایید، خب مثلا میگه آقا با توجه به تفاوت قیمت ارز چیزای از این قبیل، من نمیدونم حالا تا اون وقت چطور بشه چطور نشه، مثلا از این قبیل در استطاعتم شک دارم، دقت میکنید، بالاخره یا هنوز اموالمو نتونستم دقیق محاسبه بکنم، ها یعنی تلاش ما این صورت گرفته است، ولی خب هنوزم بار نتونستم متوجه بشم. بعد محضر تو مورد که به حال در شک و شبهه باشم نسبت به وضعیت استطاعت خودم. خب آنچه که اینجا الان برای ما مهمه، توجه بفرمایید که آنچه که اینجا برای ما مهمه عدم العلم است، عدم العلم هستش، دقیقا این باید حاصل باشد، این عدم العلم باید حاصل باشد در اینجا، فعلا ما این رو داریم بحث میکنیم، اما اون بحثای دیگر بحثای دیگریست که در جای خودش باید بحث بشه. النحو الثانی، پس نوع اولش که واضح شد که محل جریان اصل براءته، اما نوع دوم، نوع دوم این هست که دو تا فرد وجود دارد، در یکی از این افراد میداند اون قیدی که مد نظر مولا بوده است و آمده حکمش رو مقید به اون قید کرده، در یکی از این افراد قطعا وجود دارد لا شک و لا شبه، اما در فرد دوم شک دارد که آیا در فرد دوم هم این ویژگی هست یا نه. شهید صدر علیه الرحمه برای این نحو دو تا مثال میزنند، نه برای اینکه بخوان بحث بیشتر برای شما جا بندازن، نه، از این جهت که اینجا یک تفصیلی وجود دارد، برای اینکه میخوان اون تفصیل رو بیان بکنن و نشان بدهند، ناچارن که دو مثال بزنن که در دو ضمن دو مثال اون تفصیل آشکار بشود. مثال نخستشون این هست، یه وقت است که مولا گفته است که اکرم العادل اکرم الانسان العادل، دقت میکنید، اکرم الانسان العادل. پس در واقع وجوب اکرام نرفته است رو مطلق انسان، بلکه رفته است رو انسان مقید به قید عدالت. خب حالا شما اینجا یه زیدی دارید و یه امری دارید، کمان که این زید و امر از اول طلبگی با شما آمدن دیگه، در همه جا در دروس مختلف این زید و امر حضور فعال و نقش خیلی جدی دارن. عرضان خواهدتون که خب حالا فرض کنید که یقین دارید زید عادل است. خب یا زید رو نگیم عادل، چون معمولا این زید امر رو میزنه، ضرب زیدون امرن، عرضان خواهدتون که اینقدر زدن دیگه احتمال عدالت فاقتش کرده، میریم سراغ امر. امر بنده خدا، فقط امر رو میگیم، ما یقین داریم امر عادل است، اما این زیدی که مرتبا اون امر رو میزده، ارمانتون که اینو شک میکنیم که آیا اینم عادل هست یا عادل نیست. ارمانتون مبارکتون که این یک مثال، بس مثال نخست این شد. اما مثال دوم چی؟ مثال دوم این که مولا بگوید غسل به آب واجب است، غسل با آب واجب است، یعنی غسل واجب است، البته مقید به این که با آب باشد. البته کلمه غسلی که ایشون گفته غسل هم میشه خونده بشه، با غسل هم معنا درسته، فرقی نمی کنه که بنا شستن باشه. عرض محضرتون که منتها غسل بخوانیم بهتر هست، یعنی اشکال و مایی هم که شاید به غسل وارد باشد دیگه اینجا به غسل وارد نیست، لذا ما عبارت غسل میخوانیم. وگرنه ممکنه حالا بعضی ها غسل شنیدید از حیز انتفاع ساقطش نکنید، اون استاد رو بگید این چه آدم بی سوادیست، نه آیا خوردی حالا شاید کم دقتی باشد، وگرنه حالا غسل مناسب تره. بگذاریم مولا بگوید آقا یجب علیک الغسل مقیدن بالماء، غسل با آب نه با چیز دیگه. دقت بکنید آقا مثلا فرض کنید من با یه مایعی مثلا برم غسل بکنم، مایع دیگری هست غیر از آب، چون مایعات و انواع اقسام داره دیگه، با یه مایع با نفت برم غسل کنم، با بنزین غسل بکنم که بعدم آماده بشم برای خودسوزی مثلا توی این مایع، عرض خواهدتون که با یه مایع دیگری برم غسل بکنم، فرض بفرمایید. عرض محضر مبارکتون که میگه نه، یجب علیک الغسل مقیدا بالماء. خب الان دو تا مایع در مقابل من هست، یکی از این دو مایع رو من یقین دارم که این آبه، بلا شک اینطور هست، اما مایع دوم رو من نمیدونم آبه یا آب نیست، در ماییت مایع دوم شک دارم، در آب بودن مایع دوم شک دارم که نمیدونم این چه مایعی، مایع مخصوصیه، ریختن توی ظرفی نگاه میکنم ممکنه آب باشه ممکنه آب نباشه. خب در این حالت در مثال اول و مثال دوم تکلیف چیه؟ آیا براءت جاری می شود یا اصالت الاشتغال؟ خوب عنایت بفرمایید، آقای لحظه من باشید مثال رو متوجه بشیم. در مثال اول که من یقین دارم امر عادل است و شک دارم که زید هم عادل باشد یا نه، ما براءت رو یا اصالت اشتغال کجا می خواهیم جاری کنیم؟ اونجایی می خواهیم جاری کنیم که من میرم امر رو اکرام می کنم، من میرم امر رو اکرام میکنم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ در مثال دوم اینطوری است که من میرم با اون مایعی که مشکوک الماییه هستش، معلوم نیست آب باشه، شدم آب باشه شدم نباشه، دقت میکنید، میرم با اون غسل انجام میدم. حواستون باشد که میخوایم ببینیم در این دو حالت براءت جاری میشود یا بفرمایید که اصالت الاشتغال. مرحوم آقای صدر میگن که حواستون باشد که این دو تا مثال با هم دیگه فرق داشتن، اینا یکی نیستن. چطور؟ میگن در مثال اول وقتی مولا میگه اکرم الانسان العادل یا اکرم الانسان مقیدن به کونهی عادلا، دقت میکنید چی عرض میکنم، در این حالت شما میگید تلق دارد دیگه، اصطلاحا میگید اطلاق دارد دیگه، تلق دارد، دقت میکنین، تلقه رهاست آزاده، یعنی چی؟ یعنی شما با هر انسانی که برخورد کردید لو کان عادلن یجب علیکه اکرامه، دقت میکنید، هر انسانی، زید است، عمر است، بکر است، خالد است، هند و زینب، همین شخصت اصلی ما، عرض محضرتون که شخصت اصلی داستان، محضر مبارکتون که با هر انسانی که روبرو بشید لو کان عادلا یجب اکرامه، دقت میکنید چه عرض میکنم. خب شما میرسی به عمر، یقین داری عادله، اکرامش میکنی، تمام شد. میری سراغ نفر بعدی، بکر مثلا، اونم یقین داری عادل، اکرامش میکنی، خالد، اکرامش میکنی و هاکزا موارد دیگر، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ من دیگر تو هندو زینب رو نگفتم اکرامش میکنی چون اونا شبهات دیگه پیش میاد، از نظر که
نه 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 اون زید رو خب مشکوکن فیه، بله اون ولش کن فلان مثلا دیگه، بله اون مشکوکن فیه. آره اون الان ما برای آخر قصه لازمش داریم، فعلا با همینا سر کار داشتیم. اینا میگیم اینا رو یقین داریم عادل هستن. هند و زینب هم به خودتون واگذار کردن، تشخیصی به خودتون دیگه، وارد مسائل نسوان من نمیشم. از منظرتون که و میگه آقا اینا رو هر کدوم یقین دارم، در حقیقت اینجا وقتی مولا میگوید اکرم الانسان العادل، اگر از منظرتون که این بفرمایید که مشکوک العداله که در مثال ما زید بود، اگر این هم عادل باشد واقعا، در واقع یک فرد جدیدی برای افراد وجوب ایجاد شده است. چرا؟ چون وجوب ما انحلالی بود، استغراقی بود. وقتی مولا میگوید اکرم الانسان العادل، یعنی اکرم امری که عادل است، اکرم خالدی که عادل است، اکرم بکری که عادل است. حالا اگر زیدم عادل باشه میشه اکرم زیدن العالم، زید عادل رو هم اکرام بکن. دقت میکنید یه فرد تازه‌ای برای افراد وجوب ایجاد میشه، انحلالیه دیگه، منحل. مگر شما در اکرم العلماء چی میگید؟ میگید اکرم العلماء وقتی منحل بشه میشه اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم ذاک العالم، منحل میشه به تعداد علما. به نحو قضیه حقیقیه دیگه، دقت میکنین هر چی عالم پیدا بشود این اکرم العلماء شاملش میشه. در تلقم هم همینطوری، در اطلاق بفرمایید که شمولی و انحلالی هم همینطور هست دیگه، این منحل میشه به تعداد افرادی که انسان عادل باشن، این منحل میشه. لذا اگر زید عادل باشد، در مثال ما اگر زید عادل باشد، یک فرد تازه‌ای به افراد وجوب اکرام اضافه میشه. دقت میکنی یه وجوب اکرام تازه هم چی پیدا میشه؟ در حقیقت شک در عدالت زید، شک که در این هست که آیا یک وجوب اکرام جدید هم ما داریم یا نداریم. یعنی چی وجوب اکرام؟ چی آقا؟ وجوب اکرام تکلیفه. پس شک در عدالت زید، هان در حقیقت شک در این است که آیا یه وجوب اکرام اضافه تر هم داریم یا نداریم. دقت بر چه عرض بکنم؟ و این از قبیل شک در تکلیف مجرای براعته. میخواید یه جوری دیگه براتون بگم شبیه یه حرف امر دیگری باشد؟ این شبیه دوران امر بین الاقل و الاکثره. دوران الامر بین الاقل و الاکثر. شما میدانید 9 روز روزه قضا به گردن شما واجب بوده، ها؟ شک میدارید در این که روز دهم هم واجب هست یا نه؟ نه روز اقل، روز دهم این 10 روز اکثره. دقت میکنید 9 روزش متیقنه، اون روز دهمش مشکوکه. اون 9 روزی که متیقن هست رو حتما باید روزه بگیرید، در روز دهم براعت جاری میکنید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یا حالا مثال دیگر، حالا 9 روز و 10 روز شما در نظر بگیرید، نه 9 تومن و 10 تومن دین رو در نظر بگیرید، میدانید 9 تومن مدیون بودید، این یقین دارید، اما شک دارید آیا 10 تومنی، یعنی یه تومن اضافه تر هم بوده که بشه 10 تومن یا نه. این دوران هم بین اقل و اکثر، بین 9 و 10. تا 9ش رو که یقین دارید متعقنه از محضرتون که حتما باید انجام بدید، اما نسبت به جزء 10 بفرمایید که براعت جاری میکنید. بریم سراغ نماز. الصلات التساعیه والعشاریه، نماز 9 جزئی یا 10 جزئی. میگید آقا نماز 9 جزئی رو که یقین دارم، نماز تا جزء 9ش رو که میدونم داشت، شک دارم جزء دهم هم، مثلا فرض قرائت، مثلا قرائت سوره، مثلا بفرمایید آیا این جزء دهم باشد، اینم آیا واجب هست از دیدگاه شارع یا نه، در اینجا چیکار میکنید؟ براعت جاری میکنید. براعت از چی؟ براعت از اون زائد، بر اون جزء اضافه، بر اون دهمیه. دقت بکنید اینجا هم همینطور. اینجا میگم آقا تا امرش رو یقین دارم وجوب اکرام دارد، شک میکنم زید هم وجوب اکرام دارد یا ندارد، براعت جاری میکنم. خب پس در النحو الثانی اگر مثالش از قبیل مثال اول باشد، در اینجا مجرای براعته، چون از قبیل شک در تکلیف می شود. اما اگر از مثال دوم باشد، مثال دوم چی بود؟ آقا مولا گفته است آقا برو با آب غسل انجام بده، با آب، یعنی مقیدن به آب. دقت می کنید یجب علیک الغسل مقیدن بالماء، غسل با آب میخوام از تو، نه غسل با هر مایه. خیلی خوب، حالا الان دو تا مایه در مقابل شماست. مایه اول رو یقین دارید ما است، درسته؟ یعنی اگر باش غسل بکنید غسلتون درست هستش. مایه دوم شک دارید آب باشد، ممکنه یک مایه دیگری باشد. از شما سوال میکنم، اگر مایه دوم هم آب باشد، یه بار دیگه بگم، فرض کنید ظرف رنگیه، آب توش ریختن، آب رنگی به نظر شما میرسه، لذا شما شکر، من شای شکتان این باشه، لذا شکری آب یا مثلا یه چیزی آبالبالو چیزیه، دقت میکنید ظرف قرمزی مثلا فلان، دقت میکنید شکری، من شای شکتان مثلا رنگ ظرفش باشه، دقت میکنید. اگر ظرف دوم واقعا آب باشد، اینجا دو تا غسل بر شما واجب میشه، یعنی یه غسل با آب اولی، یه غسل با آب دومی. نه علی، سوال من جواب بدید، سوال دیگه مطرح نکنید. بله، یه بار دیگه بگم، مولا گفته یجب علیک الغسل بالماء. خب شما میگی رفتی سراغ ظرف آب، ای دو تا ظرف آب اینجا هستش. خب اگر ظرف دومی هم آب باشه، دو تا غسل به شما واجب میشه؟ نه، مولا گفته یه دونه غسل با آب انجام بده، به نحو بدلی، به نحو بدلی، ها با هر آبی، با هر آبی. اگر اینطوری باشه ما بگیم مولا گفته غسل با آب انجام بده، پس من هر آبی دیدم یه غسل انجام بدم، که بیچاره میشه انسان، از آب میره خودش، از خودش آب بریزه، هر منظر توی که اینکه نشد که. مولا گفته برای نمازت وضو بگیر، با چی میگه؟ با آب. میگه خب با آب اول وضو گرفتم، اه یا یه ظرف آبم این بره، پس یه وضو هم دوازه، اه اونجا هم شیر آب باز گرفتم، یه وضو هم اونجا بگم، اونجا هم یه مثلا حوضی اصلا اونجا، البته به استخر نرسه، در استخر خطرناکه، از مثلا چون که تا همین حوض جلوتر نرید، محضر مبارکتون که میگن این حرف، این کسی هم چه حرفی نزده، این بدلیه، بدلیه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب حالا عرض میکنم، حالا اگر شما رفتید و اصلا یا لجبازی یا حالا هرچی رفتی و از اول با همون آب دومیه که مشکوک فیه بود، مشکوک المائیه بود، با اون رفتی غسل انجام دادی، تا آخر غسل هم بلاخره نفهمیدی آب بود یا سرکه بود چی بود، این متوجه نشدی، غسل هم تمام شد، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا من گریپ دارم، سرما خوردم، مثلا بو رو که حس نمیکنم، لذا اگرم سرکه بود نه اصلا اون نذاشتم آب تو دهنم بره، روزه بودم آب نذاشتم دهنم بره، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ شب دیگه قرار نشه مناقشه دارم، مثلا اینم بگم باز چیز دیگه میگه، مثلا میگه بله عرصا خاطر نابینا بوده، اعما بوده، چشماش اصلا بله هیچ، خلاص من از محضر مبارکتون که میگد که ما نفهمیدیم تا آخر این آب بود یا نه. خب اگه سوال میکنیم، پس الان تو آیا یقین داری که امر مولا رو امتثال کردی یا یقین نداری؟ میگه نه راستشو بخوای یقین ندارم، چون مولا به من گفته بود با آب غسل بکن و من یقین ندارم که واقعا با آب غسل کرده باشم، لذا شک من میشه از قبیل شک در مقام امتثال، یعنی شک در مکلفون به، لذا میشه مجرای از حالت الاشتغال. پس النحو الثانی خودش دو حالت شد، یکی حالت اولا بوده که حالت ثانیه، در حالت اولا مجرای براءت شد که نظیر دوران ام بین الاقل و الاکثر بود، در حالت ثانیه از قبیل شک در مکلفون به، فلذا محل جریان اصالت الاشتغال بود. خیلی النحو الثانی ان یعلم، عرض کردم میشه حالا چیزم خون، معلومم خون افعال رو، حالا ما مشهور میخوایم راحت تر معنا میشه، ان یعلم به وجود القید فی ضمن فرد و یشک فی وجوده ضمن فرد آخر، این که وجود قید در ضمن یک فرد معلوم است ولیکن وجود آن در ضمن فرد دیگر مشکوک است، و مثاله ان یکون وجوب و اکرام الانسان مقیدن بالعداله، مثالش این باشد که وجوب اکرام انسان مقید به عدالت باشد، یعنی مولا گفته اکرم الانسان العادل یا اکرم الانسان ان کان عادلا اذا کان عادلا، مثلا به این بیان گفته باشد، و یعلم به ان هذا که در مثال ما امر باشد، و یعلم به ان هذا عادل، و گاهی اوقات میشه تشخیص عدالت از عدم عدالت به چاقی لاغری هم هست، یکی از آقایان روحانیون به من میگفت خب با یه دوست داشتیم با هم دیگه، احیانا برای تبلیغ اینها میرفتیم، میگفت من چون لاغر بودم و اون دوستم چاق بود، بنده خدا ارثیش بود، یعنی ژنتیکی چاق بود، مثلا این دیگه که پرخور غذا با هم برابر، اون ما هرچی میخوریم چاق نمیشدیم، اون بنده خدا یه ذره میخورد چاق میشد. میگفت لذا وقتی هم میرفتیم مردم میگفت طرف ما رو میگرفتن، این آجا لاغر پیداست که بهتر، اون چاق مال مردم خوده. آقا بنده خدا آدم، آره آدم حسابی و از ما خیلی هم بهتر خوب، لکن مردم دور ما رو میگرفتن، اون بنده خدا رها میکرد. حالا ممکنه ملاک شما برای تشخیص عدالت چاقی لاغری هم باشه، ملاک خوبی نیست، به این ملاک ها توجه نکنید. و یعلم به انه مال ملاکمون چی بود، گفتیم امر زیاد کتک خورده، احتمال عادله، چون که زید میزده لذا عادل نیست. و یعلم به انه هذا عادل، ما میدونیم که این بنده خدایی که این ور نشسته سمت راستی این عادله. و یشک فی ان ذاک عادل، شک میکنیم که اون یکی هم عادل هست یا اون یکی عادل نیست. این یه مثال، یعنی ما نمیدونیم، میدانیم قید عدالت که مد نظر مولا بوده در یکی هست، اما نمیدانیم آیا در نفر دوم هست یا نیست، در مصداق دوم، در فرد دوم هست یا نیست. و مثال آخر، مثال دیگر، ایکون وجوب الغسل، یا گفتیم غسل هم میشه خون لیکن غسل شاید بهتر باشه، ایکون وجوب الغسل مقیدن بالماء، وجوب غسل مقید به آب باشد، یعنی مولا گفته از یجب علیک الغسل بالماء، با آب واجبه نه با هر چیزی. به معنی انه یجب الغسل بالماء و یعلم بان هذا ماء و یشک فی ان ذاک ماء، به معنی اینکه غسل با آب که واجبه و یعلم دانسته می شود، معلوم است که این مایع که مقابلش که آبه، ولی اینکه اون یکی آب، اون یکی مایع هم آب هست یا نه، این مشکوکه. هذا یعنی هذا الماء، ذاک یعنی ذاک الماء، دیگه واضحه عرض حضرتون که این مایع آبه میدونیم، اما آیا اون یکی مایع هم آب هست یا نه، این مشکوکن فیه. و هناك فرق بین المثالین، در این دو مثال تفاوت وجود دارد. و هو ان المشکوک فی المثال الاول لو کان فردا ثانیا، مشکوک در مثال اول که همین زید ما باشد، اگر واقعا یه فرد دومی باشد برای افراد عادل و انسان عادل، حقا کان فردا ثانیا، حقا حقا یک فردی از افراد عادل باشد، لحدث وجوب آخر للاکرام، یک وجوب تازه‌ای برای اکرام حادث میشه و به وجود میاد. چرا؟ لأن وجوب الاکرام بالنسبت الى افراد العادل شمولیون و انحلالیون، برای اینکه وجوب اکرام نسبت به افراد عادل، انسانهای عادل، این شمولی و انحلالی است. اکرم الانسان العادل، خب هذا الانسان عادل یجب اکرامه، ذاک الانسان عادل یجب اکرامه، بعدی عادل یجب اکرامه. اصلا ویژگی بحث عموم و تلق و اینا که مطرح میکردیم همین بود دیگه، ما میخواستیم همین شمول و استیعاب به دست بیاریم که اینطوری به دست میمد، البته شمول و استیعاب شمولی و انحلالی این ویژگی داشت. به معنا ان کل فرد له وجوب و اکرام، عرض محضرتون که هر فردی دارای وجوب اکرام است. و اما المشکوک فی المثال الثانی، که همون مشکوک المائیه باشد که نمیدونیم آب هست یا آب نیست، فهو یعنی همون مشکوک المائیه، لو کان فردا ثانیا حقا للماء، اگر یه فرد دومی باشد حقیقتا برای آب، لما حدث، لما نخوانید، لما حدث وجوب آخر للغسل، فرد تازه‌ای برای غسل، برای وجوب غسل ایجاد نمی‌شود. این نیست که آقا خب حالا این که آب بود یه وجوب غسل آمد، اون یکی هم آب، پس یه وجوب غسل دوم، دو تا غسل بکنیم، نه این خبرا نیستش. اگه کسی کنار دریا مثلا باشه دیگه بیچاره میشه. عرض محضرتون که لأن وجوب الغسل بالنسبه الى افراد الماء بدلیون، وجوب غسل نسبت به افراد ماء این بدلی است. به ایهما، به ایها در واقع، به ای اون افراد، به ای الافراد غسلت صحیحه، هر کدوم از افرادش که انتخاب کنی فرقی ندارد، به هر کدوم باشد، اما هادا، اما هادا و اما ذاک فرقی نمی کنی، یه غسلی از تو خواسته به هر کدوم که باشد، لذا بدلی هستش. خب فلا یجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود، بگیم که غسل به هر فردی از افراد آب واجب نباشد، بلکه کفایت میکند صرف الوجود، یه غسل با آبی از تو میخواییم، حالا با کدوم فردی از افراد آب، با هر فردی باشد فرقی نمی کند. فکون المشکوک فردا من الآب، من الماء، لا یعنی تعدد الواجب. بله، این که مشکوک یه فردی از ما هست و فردی از آب هست، این به معنای تعدد در واجب نیست، بل یعنی انکه لو غسلت بهی لکفاک ولا اعتبرت ممتثلا، بلکه معناش این است که اگر جناب عالی غسل بکنید به اون فرد دوم، البته اگر فرد دوم حقیقتا آب باشد، بهی هاش مخواد به همون فرد دوم، اگر غسل بکنی به همون فرد دوم این که مشکوک است ولی در واقع اون واقعا ماء باشه و آب باشه، لکفاکه، این برای شما کفایت میکنه، و لعتبرت ممتثلا، شما هم به عنوان ممتثل و امتثال کننده امر مولا به حساب میایی. و علی هذا تجری البراءه فی المثال الاول، در مثال اول براءت جاری میشه. اون حاشیه کتابتون همون قسمتی که مثال داشتن مطرح می‌فرمودن که و هنا فرق بین المثالین و هو ان المشکوک فی المثال الاول لو کان فردا ثانیا حقا لحدث کذا، یه اشاره‌ای بکنید، بد نیست، دوران الام بین الاقل و الاکثر، که اینم اگر تو ذهنتون بیاد اون بحث رو، گاهی اوقات این بحث‌ها که شبیه همه یا نظیر همه یا اشاره به هم دیگه دارد، انسان بعداً بهتر تو ذهنش قرار می‌گیره و بهتر ابحاث رو متوجه می‌شود. بله، عرض محضرتون که حالا از یک زاویه دیگری هستش، بله الان بحث ما اون بحث نیست، بله عرض محضر مبارکتون که بله، می فرمان که لأن شکه، خب حالا چرا تجری البراءه؟ لأن شکه شکن فی الوجوب زائد فلا یجب ان تکرم من تشکو فی عدالته، برای اینکه شک در وجوب زائد است، لازم نیست، من حالا این بنده گفت من ذهنم درگیر شد، بذارین یک کلم توضیح بدم. عرض محضرتون که ببینید وقتی ما میگیم شبهه موضوعیه، این خودش منحل میشود به دو جور شبهه، یک شبهه مفهومیه، دو شبهه مصداقیه. اینقدر میکنین چه عرض میکنم؟ لذا وقتی میگن شبهه موضوعیه، این اعم است از شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. شبهه مفهومیه هم شبهتون موضوعیتون. چجوری شبهه مفهومی است؟ این که شما در خود مفهوم عدالت شک داری. زیدو میشناسی، با رفتار او هم کاملا آشنایی، جیک و پوکش هم میدونی، پرونده سیاش هم زیر بغل شماست. چیزی که در مفهوم عدالت شک داری، نمیدونی آیا مفهوم عدالت بر زید صدق میکند یا نه، عدالت با مفهومی که دارد آیا به زیدم میخوره یا چی نمیخوره. حالا گاهی اوقات انسان یه بخشایش هم میدوند اما کامل نمیدونه. مثلا فرض کن که اجمالا با عدالت آشناس، با مفهوم عدالت اجمالا آشناس، تا اونجا میدوند که امر رو شامل میشه، اما برخی نکات و ریزکاری هم دارد، یه سری تفسیرها هم فرض کن مفهوم دارد، حالا فرض محال که محال است، یه تفسیرها هم دارد که اگر اون تفسیرها رو شما بدونی میدونی شامل زیدم میشود یا نمیشود. پس شبه مفهومی است اما در این حال موضوعی حساب میشه. بله گاهی آقا دم نه، در مفهوم عدالت هیچ شک و شبهی نداری، الا اینکه نمیدانی زید مصداقی برای اون مفهوم هست یا نیست. به هر دو اینها میگن شبهه موضوعیه. بله شما فرمودید، من تذکرم عرض بکنم که بله عرض محضر مبارکتون که در تدریس و اینها میگن باید زمان تدریس مدیریت بشه، یعنی احساس کنید باید بحث خارج میکنه شما از مسیر بحث، مدیریت کنید و نذارید اون بحث اونجا بره، لیکن بنده به خلاف این جهت مدیریت میکنم، معمولا اگر بحث جایی میره سعی میکنم اونم یه تذکری بدم که رفقا داخل مسئله براشون بمونه. بگذاریم لأن شک شکن فی الوجوب زائد، در مثال اول شک شما در شک در وجوب زائد است، این شک در تکلیف، آقا شک در فعل فارسیش میشه شک در تکلیف میشه. فلا یجب ان تکرم، واجب نیست که اکرام بکنی چه کسی را، من تشک فی عدالته، کسی که در عدالت او شک داری. و تجری اصالت الارض، محضرتون که بله، و تجری اصالت الاشتغال فی المثال الثانی، اما در مثال دوم اصالت الاشتغال جاری میشه. چرا؟ چون شک در مقام امتثال هستش و بفرمایید شک در مکلفون بهه. من این که با این مایع مشکوک المائیه غسل کردم مطمئن نیستم، یقین ندارم که امر مولا رو امتثال کرده باشم، لعل امر مولا امتثال نشده باشد. میفرمایند که و تجری اصالت الاشتغال فی المثال الثانی، چرا؟ لأن شک لأن الشک شک فی الامتصال، من شک من در حقیقت شک در امتصال. فلا یجوز ان تکتفی بالغسل بالماء الذی تشک فی انه ماء، این جایز نیست اینکه اکتفا بکنی به غسل به مایعی که شک دارید در ماهیت آن، ممکنه ماء نباشد. اکتفا به این نمیتونید بکنید، حتما باید برید به اون مایعی که یقین دارید آبه، با او هم غسل انجام بدهید، یا از اول فقط با همون غسل انجام بدید و اصلا با مایع دومی غسل انجام ندهی به هر تقدیر. خب پس اینم از نحو الثانی. از نحو الاول من الشبهات الموضوعیه مجرای براءت بود، به خلاف اون قولی که، به خلاف اون دیدگاهی که اول فرمودن که بعضی ها میگن آقا شبهات موضوعیه فقط و فقط و همواره و دائما مجرای اصالت الاشتغاله، فهمیدیم این انگاره نادرست و باطل است. نخیر، ما یه نحوی از بفرم شبهات موضوعیه رو در النحو الاول مطرح کردیم که مجرای براءت بود. در النحو الثانی البته گاهی مجرای براءت، گاهی مجرای اصالت الاشتغال هست، باید موردش رو چی بررسی بکنیم. اما بریم سراغ النحو الثالث. النحو الثالث اونجایی است که شما اساساً شکی در قید ندارید، میدانید قید وجود دارد، لذا تکلیف فعلیت پیدا کرده، پس هیچ شکی در تکلیف حتی به معنای مجهول برای شما وجود ندارد. به محضی که میگید هیچ شکی در تکلیف وجود ندارد، همین مقدار کافیست برای اینکه شما چه کنید؟ بگید که مجرای براءت است. حالا تکمیلش میکنیم، میگیم پس آقا ما شک و شبهه در چی داریم؟ شک و شبهه در این داریم که این عملی که انجام دادیم آیا همان مکلفون بهی بود که مولا مد نظرش بود؟ آیا من امتثال کردم امر مولا را؟ آیا اتیان کردم به مکلفون به؟ متعلق الامر را آوردم یا نیاوردم؟ مولا گفته بود صله، آیا این اعمالی که من انجام دادم، اون مثالش رو جرسته باشه، عرض کنیم سلام بر عشق که عرض کردیم، آیا سلام بر عشق فردی از افراد صلات حساب میشه یا حساب؟ مولا گفته صله، منم میگم سلام بر عشق، آیا این فردی از افراد صلات هست یا نه؟ متعلق صلات هست، متعلق امر به وجوب صلات هست یا نیست؟ در این شک دارم. خب اینجا چی میگیم؟ میگیم قاعده اینه، ان الشغل اليقيني ليستدعي الفراغ اليقيني، عرضتون که شغل یقینی استدعا دارد فراغ یقینی را. و اگر عرضتون که شما میدانید ذمه شما مشغول شده بوده است به وجوب صلات، یعنی فعلیت پیدا کرده بر شما، حالا الان باید یقین پیدا کنید که ذمه شما بریء شده و این نماز از عهده شما چی برداشته شده، باید اینقدر انجام بدید یا به نحوی انجام بدید که دیگه یقین کنید که عهده شما خالی شده و این از عهده شما برداشته شده. پس النحو الثالث شافرد اصالت الاشتغاله. این که میگن در شبهات موضوعی الا ولا بود بفرمایید که اصالت الاشتغال جاری میشه، شافردش همین النحو الثالث هستش که مطرح هست. مثلا النحو الثالث الا یکون هناک شک فی القید اطلاقا، هیچ شکی در وجود قید، نه در فی القید اطلاقا، یه در اون وجود قید دیگه، در وجود قید هیچ شکی نداریم، یعنی حتما میدانیم قید هست و لذا تکلیف فعلیت یافته است، یعنی التکلیف المجعول موجود است. عرض محضرتون که و انما الشک فی وجود متعلق الامر، اگر شکی هم داریم در وجود متعلق الامر. اینا رو دیگه شما گذروندید و دیگه خیلی خوب مسلطید. فقط برای تذکر عرض میکنم که وقتی مولا میگوید اکرم العالم، ما اینجا یه حکم داریم که عبارت باشه از وجوب، یه متعلق الامر یا متعلق الحکم داریم که عبارت است از اکرام، و یک بفرمایید که موضوع داریم که عبارت باشه از چی؟ عالم، یا متعلق المتعلق منظور باشد که منظور چی؟ عالم باشد. البته موضوع به یه معنای دیگه هم میتونه بیاد، یعنی موضوع هم به معنی متعلق المتعلق میاد، هم به معنی منوضع علیه الحکم، که دیگه خوره بحث طول میکشه ذهنتون پخش میشه. متعلق المتعلق هم میتونه باشد دیگه، اونم موضوع بهش گفته میشه، اطلاقاش فرق داره. بعد عرض نظرتون که حالا اینجا متعلق الامر که میگن، یعنی خود همون اکرام، یعنی خود همون صلات، یعنی خود همون صوم. دقت میکنید مولا که میگه صوم واجب است، خود صوم، خود روزه گرفت، خود اون روزههی که شما اتیان میکنید و میارید میشه متعلق الامر. میفرمان که انما شک فی وجود متعلق الامر و هادا واضح فی انه شک فی الامتصال مع العلم بالتکلیف. ما علم به تکلیف داریم ولی در امتصال شک داریم. فتجری اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال اینجا جاری میشه. شغله نه، من بحث یقین سابق، من میدانم، یقین سابق نیست، یقین فعلی اصلا. همین الانم هم میدونم که ذمه من این گرفتار شده بوده است به وجوب صلات، یعنی من به گردن من آمده، نمیدونم از گردن من ساقط شده یا ساقط نشده است. و لذا عرض مسارتون که میگیم شغل یقینی براعت یقینی میخواد. اگر بخواید به شکل استصحابی بگید، باید این طور بگید، بگید میدانم ذمه من مشغول شده بوده است به این حکم، نمیدانم که این مرتفع شده یا نه، استصحاب بکنم همون اشتغال سابق. و هنا مورد الکلمه المعروفه القائله، در اینجا مورد اون سخن معروفی است که میگوید ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اشتغال یقینی و شغل یقینی این یک فراغت یقینی هم میطلبد. خب النحو الرابع، النحو الرابع ما دیگه الان فکر کنم که یک ساعت شده از کلاسمون. النحو الرابع یه مقداری حالا توضیح لازم دارد، من نمیرسم تو چند دقیقه عرض بکنم، بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. Thank you.